نه شرط حفظ ثبات دولت می تواند بازنگری سیاست کادری موجوده باشد.
در تاجیکستان نگاه ها به انتخابات رئیس جمهوری آمریکا مختلف بوده، برخی تحلیلگران نتیجه این معرکه سیاسی را برای کشور مهم ارزیابی میکنند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدم. ایالات متحده آمریکا که با تاجیکستان نزدیک 11000 کیلومتر راه هوایی دارد، برای این کشور آسیای مرکزی در همسایگی افغانستان نقش مهم دارد. در انتخابات پرزیدنتی آمریکا که 3 نوامبر برگزار می شود، جو بایدن از حزب دموکرات و دونالد ترامپ رئیس جمهوری عملکننده از حزب جمهوری خواهان همچون نامزد میان هم رقابت دورند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر تاجیکی که بحث‌های این دو نامزد به مقام پرزیدنتی را پیگیری دارد، میگوید انتخابات رئیس جمهوری آمریکا میتواند به تاجیکستان به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر رساند. قادیروف افزود وابسته به سر قدرت آمدن یکی از نامزدها، مناسبت آمریکا با تاجیکستان میتواند کمی تغییر یابد.
چون اگر ملاحظه کرده باشین، در دوره باراک اوباما که نماینده حزب دموکرات بود، سفارت آمریکا در تاجیکستان خیلی فعال بود. وابسته به این یا آن حادثه ها زود زود اظهارات بیان میکرد و مناسبت خودشان بیان میکردند که ما دستگیری میکنیم یا اینکه محکوم میکنیم. در دوره پرزیدنتی ترامپ ما همین فعالیت رو خیلی سست دیدیم.
همصحبت ما تاکید نمود که تاثیر غیر مستقیم انتخابات آمریکا با تاجیکستان از طریق روسیه و چین میتواند صورت گیرد. او شرح داد که اگر ترامپ سر قدرت بماند، فشار آمریکا بر روسیه کاهش یافته، وضع اقتصادی روسیه کمتر خراب میشود که این میتواند برای بیشتر کار پیدا نمودن مهاجران مهنتی تاجیک در این کشور تاثیر رساند. آمریکا در بخش‌های گوناگون از قبیل اقتصاد، امنیت، سرحد، کشاورزی، مواد مخدر و رشد جامعه شهروندی با تاجیکستان همکاری دارد و بعضی کارشناسان خوشبینند که پس از انتخابات پرزیدنتی در این کشور همکاری‌ها بیشتر می‌شود. این خوشبینی‌ها به گفته سیف‌الله سفروف، معاون سابق رهبر مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان، بر پایه آن هستند که آمریکا در افغانستان، کشوری همسایه تاجیکستان، حضور نظامی دارد و در آستانه گفتگوهای صلح و همکاری‌های بیشتر با همسایه این کشور جنگ زده نیاز دارد.
البته به سبب اون که ما با روسیه و چین و هندوستان و ایران البته نزدیکتر هستیم از بسیاری مسئله‌های عمومی، از این سبب شاید که آمریکایی‌ها با ما توجه کنند و به خاطر جای پای اینها را کم کردن مراجعت کنند به تاجیکستان یا که توجه کنند.
کارشناسان میگویند تماشای بحث و مناظره‌های جو بایدن و دونالد ترامپ از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی و دایره‌های دیگر در تاجیکستان به طرز و اصول برگزاری انتخابات در آمریکا ربط دارد. حقوقشناس شاکرجان حکیموف بر این نظر است که ساکنان با پیگیری انتخابات آمریکا نزد خود مقایسه و خلاصه براری میکنند. او گفت آن چیزی که در آمریکا جریان دارد، شهروندانی کشورهای مثل تاجیکستان آرزو میکنند. با توجه به آن که همساله هزارها شهروند تاجیکستان از جمله جوانان برای زندگی بهتر تلاش رفتن و اقامت در آمریکا را میکنند، آگاهان امور بر این نظرند که انتخابات پرزیدنتی در آمریکا میتواند برای ساکنان عادی نیز اهمیت داشته باشد. برخی تحلیلگران میگویند رئیس جمهوری آینده آمریکا اگر سیاست مهاجرت را بازبینی کند، این به حیات ساکنان کشور میتواند تاثیر رساند. در یک پرسش خبرنگاری رادیوی آزادی در کوچه های دوشنبه، برخی جوانان گفتند دیباد یا مناظره دونالد ترامپ و جو بایدن را طریق اینترنت تماشا میکنند و از برنامه و سیاست های آنها آگاهی دارند. بعضی جوانان گفتند چون تحصیل و مهاجرت به آمریکا صورت میگیرد، بنابراین برایشان انتخابات پرزیدنتی این کشور مهم است. تحلیلگران تاجیک میگویند آمریکا در سیاست امروزه جهانی همچون یک کشور ابرقدرت نقش کلیدی دارد، بنابراین انتخابات پرزیدنتی در این کشور برای همه کشورها قابل توجه است. انتخابات پرزیدنتی در آمریکا یک معرکه بسیار مهم به حساب رفته، در 4 سال یک مرتبه برگزار میشود.
کمیسیای انتخاباتی گرجستان اعلان کرد که حزب حاکم آرزوی گرجستان با به دست آوردن بیش از 48% آرای انتخاب کنندگان برنده انتخابات پارلمانی این کشور شده است. این در حالی است که برخی احزاب مخالف و همچنین بخش کلانی از مردم این انتخابات را ناعادلانه خوانده، خواستاری برگزاری دیگر باره انتخابات شدند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. هزاران نفر از مردم گرجستان روز یکشنبه 1 نوامبر در نزد بنای پارلمان در شهر تفلیس جمع آمده خواستاری بیکار کردن نتیجه های انتخابات شدند. انتخابات پارلمانی گرجستان روز شنبه برگزار شد و حزب حرکت یگانه ملی که گروه اصلی مخالفان در این کشور است، طبق اعلام کمیسیون انتخابات بیش از 27% رای مردم را به دست آورده است. حزب گرجستان اوروپا که رهبری آن را برخی از اعضای پیشین حرکت یگانه ملی در دست دارند، نیز کمتر از 4% رای مردم را به دست آورد و 5 حزب دیگر نیز یکجا با نامزدهای مستقل رای های باقی مانده را از خود کردند. سازمان امنیت و همکاری اوروپا انتخابات را پر رقابت و در مجموع آزادانه خواند، اما گفت شرایط برگزاری آن چندان عالی نبود. این نهاد بین المللی که یکی از ناظران انتخابات گرجستان بود، همچنین از جانبداری رسانه‌ها و ادعاها درباره فشار بر رای دهندگان خبر داد. در همین حال رئیس جمهور گرجستان به مشارکت زیاد مردم اشاره کرد و آن را انتخابات دموکراتی خواند. از 150 کرسی پارلمان 120 کرسی برای نمایندگان حزب‌ها و 30 کرسی برای نمایندگان مستقل جدا شده است. اما هنوز معلوم نیست حزب آرزوی گرجستان که طی 8 سال گذشته حزب حاکم این کشور بوده است، بتواند حد معین شده کرسی ها را برای تشکیل حکومت یک حزبی به دست آورد یا نه. میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور پیشینی این کشور و از اعضای حزب حرکت یگانه ملی که سالهاست در بیرون به سر میبرد، میگوید که حزب حاکم به طور گسترده در انتخابات تقلب کرده است. رهبر این حزب نیز اظهار داشت آنچه برگزار شد انتخابات نبود، جنگ بود. برخی از احزاب دیگر نیز نتیجه انتخابات را نپذیرفتند. انتخابات پارلمانی در گرجستان در حال برگزار و با اعتراض‌ها روبرو شد که پاندمیای فراگیر با اقتصاد این کشور ضربه سخت زده است. همچنین طی هفته گذشته شماره گرفتاران به کرونا ویروس در این کشور تا نزدیک به 2000 در یک روز اوج گرفته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دسته خطلانی باختر قهرمان فوتبال تاجیکستان میان دختران تا 17 ساله گردید. حملگری باشگاه یوونتوس ایتالیا کریستیانو رونالدو پس از شفا یافتن از کرونا ویروس 2 گل زد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دختران تا 17 ساله با پیروزی دسته خطلانی باختر به انجام رسید. مسابقه در 2 دوره با اشتراک 6 دسته دایر گردید. دسته غالب در دور نهایی معین شد. تیم خطلان که در دور دهم بر دسته نوبهاری مسچو با حساب 1-0 غالب آمد، با کسب 25 امتیاز جای اول را از آن خود کرد. دسته مکتب مخصوصی فوتبال ولایت سوخت که در دور آخرین بر تیم حاصلات فرخار با حساب 1-0 پیروز شد، مقام دوم را صاحب گشت. شاگردان این مکتب نیز 25 امتیاز گرفتند. اما با در نظر داشت نتایج بازی های 2 دسته پیش صف، خطلان برتری داشت. بنابراین جام قهرمانی و مدال های طلا به باختری ها سپرده شد. دسته مکتب مخصوصی فوتبال ولایت سوخت با مدال های کشورهای نقره سرفراز گردید. دسته ای حاصلات فرخار که با کسب 17 امتیاز جای سوم را اشغال کرد با مدال های برنجی مکافاتانیده شد. قربانگل قربانوا یکی از اولین دختران فوتبال بازی تاجیک که از شهر باختر است در صحبت با رادیوی آزادی از پیروزی دسته خطلان اظهار خوشحالی کرده گفت
و همین مثال همین چمپیونات ها و بازی هایی که می شود زیادتر شود این دخترها هم تجربهش زیاد می شود.
در مراسم جایزه سپاری اینچنین به بهترین بازیگران جایزه های فدراسیون فوتبال تاجیکستان اهدا شد. دلنازه نوروه از دسته حاصلات فرخار با جایزه بهترین دروازه‌بان، رخشانه فیض‌اللهیوه از تیم مکتب مخصوص فوتبال ولایت سوخت که در موسم 20 گل زده است با جایزه بهترین نشانزنی مسابقه سرفراز گشتند. جایزه بهترین بازیگر مسابقه به مهیمنه گل احمد از دسته خطلان تقدیم شد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده نشر نوبتی این برنامه که در 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزی برنامه ما هستند نوروز جعفرف، سردار ریاست امنیت سانیتاری و اپیدمیولوژی، حالات فوق‌العاده و کمک فوری طبی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی. از زمان اعتراف بیماری کرونا ویروس در تاجیکستان در آخر ماه اپریل تا امروز 6 ماه سپری شد. مقامات رسمی گفتند در این مدت حدود 180 هزار نفر از تشخیص کووید 19 گذشتند. مقامات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی گفتند آزمایشگاه‌های کشور در یک شبانه روز توان تشخیص از 3.5 تا 4 هزار نفر را دارند. این رقم‌ها در حال صدا می‌دهند که هیئت سازمان جهانی تندرستی در اول‌های ماه می خبر داده بود که مقامات تاجیکستان در یک شبانه روز از 200 تا 250 تشخیص کرونا ویروس می‌گیرند و این کم است. پزشکان ازبکستانی پیشنهاد کرده بودند که تاجیکستان در شبانه روز نه کم از 3 تا 4 هزار تشخیص کرونا ویروس انجام بدهد، زیرا با تشخیص بیشتر می‌شود مقیاس بیماری را مشخص و پیشی روی گسترش آن را گرفت. ارزش این نوع تشخیص، مکان انجام آن و توان و شفافیت آزمایشگاه ها از سوال های بودند که در زمان پاندمی میان ساکنان زیاد صدا می داد و حالا نیز شنیده می شود. نوروز جعفرف، خوش آمدید به برنامه ما و نخست سوال ما این است که اگر یک نفر می خواهد از تشخیص کرونا ویروس گذرد با کجا مراجعه کند؟
تشکر زیاد. پیش از همه بین یک چیز رو باز برای هم بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی بیان کنم. اگر من خواستم و رفتم، این فکری نادرست است. ما اگر در خود علامت ها رو داشته باشیم، فصل تیرما هست. خواهیم نخواهیم فصل بیماری های شدید راه نفس آغاز شد و علاقه ماه اکتبر پس سر شد و طبق مشاهده ها علاقه معین شده ایستاده است که در بین نفرانی که گمان بر به سرایت های کرونا ویروس هستند هم حادثه هایی که مثال التهاب های شوش وابسته به کرونا ویروس، خب غیر از این حادثه های التهاب شوش نو وابسته به کرونا ویروس، یعنی که بیماری هایی که موسمی هستند به قید گرفته شده ایستادند. و چیزی که من گفتم در لحظه ای که ما میگیم، یعنی که چاره بینی هایی که خانگردی، همه همین حالت ها یعنی که یک و یک بار تحت نظارت می افتند و از نظر متخصصان ساحه دور نمی مونند. بنابراین در اینجا زود معین کردن ممکن است که مثال کی باید رفته سپارد، یعنی که در خودی منبع است یا که وابسته به منبع دریافت شده است، یا اینکه مثال نفری که خودش رو بد حس میکند به واسطه طبی مراجعه کند و در اساس گرفتن راحت برای سپاریدن تست فرستاده میشود.
در برای راحت گفتند، بسیاری میگن که همین راحت حداقل تا 3 مهر داشته باشد، هم از همو کات هم از دکتر اویلوی. خلاصه که بعضی ها میگن که گرفتن این همین راحتی که باید رفته تشخیص سپاری بسیار کاری سخت است.
هر کسی میخواهد این کاری درست نیست. موسم بیماری های سرایت راه های نفس آمده است. در اینجا زکام، به زکام مانند کرونا ویروس از اون جمله، به زکام مانند گفته ما چند نمودی پاراگریپ ها رو میدونیم. خب فرنگیت ها است، تراخیت ها است، تمامی بیماری هایی که وابسته به حلق و بینی است میتوانند در همین موسم هم تبی بلند داشته باشند، هم درد مشک داشته باشند، هم به حالی داورده رسانند. ما میتوانیم که در حالتی که هر کس که خواست نفری که مثال ضرورت به تشخیص دارد یعنی نوبت او رو بگیریم، یعنی اقتداری زیادتی یعنی سرباری وارد کنیم به آزمایشگاه. بنابراین هم شنوندگان و هم بینندگان باید همین رو بفهمند که حرکت کنند که سرباری به وجود نآورند. بنابراین پیش از همه باید به طبیب مراجعه کنند و یعنی که معین سازند که تا چه اندازه ضرورت سپردن تست هست. دیگر موارد یعنی که در نزد آزمایشگاه ها امکانیت دارد که مثال شهروندان بسیار میشوند و یک حالت نگور یا اینکه نوبت پایی رو یعنی که با وجود میارند. حالا ببینید که حالتی بازم شاید سیرویت یابی در اونجا زیادتر باشه. خوب نیست که مثلا در خودی مؤسسه طبی با نظر داشت رعایت قاعده های به خطر بیولوژی از جانب طبیب محل همین نمونه گرفته شود.
در آزمایشگاه های تاجیکستان در یک شبانه روز چه تعداد تشخیصی تستی میگذرد؟
جهت معین کردنی که شخص دارای سیرویت هست یا نیست، مخصوصا سیرویت کووید، یکی از ضرورت ها این گذاشتن تشخیص است، تشخیص ویروسولوژی. شروع از ماه می در جمهوری تاجیکستان تشخیص های ویروسولوژی، اینکه آزمایش های ویروسولوژی PCR یا اینکه تجزیه زنجیره پلیمرازی نام دارد، در اول در زمینه آزمایشگاه ملی تندرستی جمعیتی و آزمایشگاه ویروسولوژی پژوهشگاه تیب پروفیلاکتیکی تاجیکستان گذرانده میشد. بعدا با دستگیری به واسطه حکومت و شریکان آید بروشت اقتدار آزمایش ها زیاد کرده شدند و با وارد گردن تجهیزات ضروری، آموزانیدن متخصصان ساحه، علاقه این زمان در زمینه مؤسسه تاوتی و پروفیلاکتیکی دولتی 10 آزمایشگاه فعالیت برده سودان در هر یک منطقه، مخصوصا البته وابستگی اقتداری هر یک آزمایشگاه نه تنها به نفری مراجعه کننده بلکه به موجودیت مواد مصرفی با اقتدار انسانی وابستگی دارد. حالت های بود که یک تنها یک آزمایشگاه مثلا در خودی ماهای می، ایون، ایول یک آزمایشگاه می توانست که مثلا شبانه روزی با ایواز نمودن پرسنل تکنیکی، کارمندای تکنیکی خود یعنی که آزمایشگران تا 1000 تست یا 1200 تست می مونده. بعدن با وسیع شدن اقتدار یعنی که در ولایت ها علاقه جابجا کردن آزمایشگاه ها، اگر به حساب میانه در یک دستگاه در یک ماندن یا به یک گذاشتن، اگر ما از 36 تا 74 نمونه رو برای آزمایش گذاریم و همین رو اگر دو کرد یا سه کرد تکرار کنیم، یعنی که هر یک آزمایشگاه در یک شبانه روز با نظر داشتی رعایه ترتیب و طلبات های به خطر بیولوژی، هر یک آزمایشگاه عین زمان از 250 تا 400 نمونه در یک آزمایشگاه گذاشتن دارند و علاقه میبینید که اقتداری که مثال همه در مجموع اقتداری همه آزمایشگاهی که در جمهوری هستند عین حال از 3.5 تا 4000 در یک شبانه روز است.
در دوام چند ساعت نتیجه میتوند؟
خب اصلا این یک خصوصیت کاری خودی آزمایشگاه است که مثال هر یک نمونه رو در علاقهدگی موندن نمیشود، یعنی که تو خودی همون مجموع جمع نشود، یعنی که چطور گفتم هر یک هست دستگاه وابستگی به خودی دستگاه است که مثال یک یکباره 34 عدد میتواند ماند. خب ببینید که در دوامی روز جمع نمیشود. بله و غیر از این یعنی که ما نمیخوایم که به اسراف کاری رو دهیم تست ها بگیم به شماران یا اینکه یک قیمت خود رو داره. خب اگر که مثال ما تست رو با پرگی تا موادی که به تست گذرانی ضرور است بخریم، قریب تا $30 نرخ می ایستد.
نتیجه تشخیص و خودی همون نفری که آمده تشخیص می دهد چگونه دسترس می شود؟
خب در مؤسسه تاوبات پروفیلاکتیکی در اساس راحت که گفتیم، البته پیش از همه از نتیجه آزمایش سپرده شده خودی مؤسسه طبی خبردار کرده می شود، نفری که از اونجا مراجعه کرده است. خب غیر از این در دفتر به قیدگیری نام مناسب، جنس، رقم تلفن، سراغه، روزی سپریدن تشخیص و روزی گرفتن جواب و نتیجه معین کرده می شود. خب نفرایی که با راحت آمدگی هستند یا اینکه خودی مؤسسه مثال جمع آوری کرده آورده سپردگی است به واسطه هم نتیجه راست به همین مؤسسه می رود. خب غیر از این نفری که خودش مراجعت کرده است توسط تلفنی اگر که مثال حجت لازم باشد آمده از خودی همین مؤسسه باز حجت رو میگیرد میبرد، یعنی که تصدیق خود را یا اینکه این کاری سرایت را گرفته میبرد.
برخی ها شکایت میکنند که تشخیص تست رو در برخی منطقه ها یا از جمله دوشنبه تا 180 تومانی سپردند. شما بگویید که تشخیص تست رایگان است یا پلاکی؟
خب در زمینه مؤسسه تواتی و پروفیلاکتیکی دولتی رایگان است.
یک نفری که گرفتار این بیماری شده است یا فوتیده است، آیا آنهایی که با او رابطه داشتند، نزدیکان یا نفرای بیگانه میتوانند زیر نظارت باشند؟
نفری که در خانه گرفتار سرایت کرونا ویروس میشود، نوبسته به وزنین بودن حالتش، اطراف اون نفر برای تحت نظارت گرفتن هر یک منبع وقتی ما میگیم جای گیرشوی بیمار است. اطراف او نفرایی که در جایی که کار میکند همش تحت نظارت میگیرند و البته با تست کنونی فرا گرفته میشوند.
بعد یک مدت هم زیر نظارت میمونند.
البته تحت نظارت مثلا منبع ما معین کردیم که این منبع سرایت است. خب حتما دکتر طبی اویلوی که در همون منطقه فعالیت میکند یا اینکه تحت مراقبت اون است، البته در دوام مثلا هر دو روز یا اینکه هر سه روز که توسط تلفنی خبر گرفته میایستد و از حال همون منبع پرسان میشود.
از روزی که وجودی همین بیماری در تاجیکستان تصدیق شد آخر ماه اپریل چقدر آدمان از تشخیص تست گذشته گرد؟
خب این رقم هر روز عوض شده ایستاده است. یک دو روز پیش معلقه رقم 179,000 آزمایش گذرانده شده رو تحلیل کرده
در مجموع. تا امروز تاجیکستان چقدر تست خریده است و در این میان کمک های بشر؟
خب ما هم کمک های بشر دوستانه داریم، مخصوصا وابسته به تست کنونی و هم خودی دولت نیز علاقه خریداری را آغاز کرده است. در عین حال ما موادهای مصرفی زیادتر خریده ایستاده ایم، چون که طوری که گفتیم هر یک منبع احتمالی که پیدا می شود اطراف او را ما باید تحقیقات اپیدمیولوژی بریم بفهمیم که تا چه اندازه احتمالیت پیدا شدن حادثه نوبتی باشد و پیشگیری همون را کنیم.
یعنی به طور کافی تست داره
در عین حال برای مثال 2-3 ماه آینده ما تست به طور کافی داریم.
در شب روزی اوج این بیماری و همین طور وقتی که آزمایشگاه ها کمتر بودند شکایت ها میرسیدند در مورد دیرتر دسترس کردن نتیجه تشخیص یا نمیدونم حالت های پلسی تونی یا چیزی دیگر.
به خودی وزارت تنها نسبت به دیر دوامناک مثال فرصت گرفتن جواب آزمایش شکایت ها وارد می شودند. البته چطوری که من در اول گفتم در وقتی که نو آزمایشگاه یک تا مثال افزایش می یافت وقت پایی نسبت به گرفتن جواب طول می کشید، مثال تا 24 ساعت تا 48 ساعت طول میکشید. بسیاری موارد ها میشد که تا 72 ساعت طول میکشید، یعنی که وابستگی به سربوری خودی رمون فعالیت تشخیصگاه بود. خب اینم یک دستگاه است. یک دستگاه است که مثلا یک وقتی معین فعالیت باید کند. این دستگاه باید نیز یک مدتی معین دم بگیرد، یعنی گرم میشود. میتواند که هنگامی مثلا گرم شدن زیاد استفاده بردن جوابی نادرست دهد. مخصوصا مثال ما میگویم که به اصطلاح روسی جوابی بر دروغ من یعنی که ложно положительный یا ложно отрицательный. خب بنابراین در همین موارد ها مثال تنها به همین خاطر یک چند مراجعت ها بود.
شما به حیث یک اپیدمیولوژیست
بله
وضع اپیدمیولوژی در همین شب و روز چگونه است؟
خب تشکر زیاد. البته این سوال از اون شاید بر آید که حالت در دیگر منطقه ها مثلا در دیگر دولت ها مخصوصا در اروپا چگونه رفته ایستاده است. ما نگران حالت واقعی در اروپا هستیم، چون که ما متخصص هستیم و هر شب و هر روز میبینیم که مثلا امور دولت ها چگونه است، هم توسط واسطه های اخبار عامه تلویزیون و رادیو و هم طریق سامانه ها ما ارزیابی میکنیم میبینیم که حالت چگونه تغییر یافته شده است و خوشبختانه در جمهوری عین زمان از دوره ای که بعد از ماه می رو به کاهش نهاده بود. خب روزهایی هستند که مثال حادثه ها تا 45 تا 48 حادثه تصدیق شده توسط آزمایشگاه ما به قید میگیریم. خب هست مراجعت ها و هست تصدیق کنی، یعنی که طبق دستورالعمل‌هایی که ما زیر دست داریم و این دستورالعمل‌ها از جانب سازمان عمومی جهانی تندرستی و تمام دولت‌های جهان مخصوصاً به قسمت اروپایی ارائه کرده شده است برای استفاده بری، ما آنها را البته با شرایط تاجیکستان مطابق کرده از آنها استفاده می‌بریم و در همین حالت ما عین زمان ما علاقه می‌توانم گفتن که پروتکل شرحی چورم تحریر چورم پروتکل کلینیکی را آماده کرده ایستادیم در وزارت، یعنی که گروه کاری که کار کرده ایستادن در برابر این علاقه ما دستورالعملی نو کرده شده سازمان عمومی جهانی تندرستی را نسبت به توصیف های حادثه های یعنی که سرایت کرونا ویروس نیست بازدید کرده ایستادیم، یعنی که وقتی آن است که ببینیم باز نوگانی هایی که مثلا از جانب آلمان شده ایستادن باز چی روی دست است، مثلا هم مواد دارواری و هم مواد تشخیصی و نمودی تشخیص همه این رو ما به نوبت گرفته دستورالعمل های خود رو بازدید کرده ایستادیم.
شما صحبت ما رو با نوروز جعفرف سردار رئیست امنیت سانیتاری و اپیدمیولوژی حالات فوق‌العاده و کمک فوری طبی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی شنیدید. اینجا می‌رسیم به پایان برنامه امروز مهمونی آزادی، تا نشر دیگری برنامه خوش بمانید. منابع رادیوی آزادی گفتند میان 378 محبوسی که با فرمان امام علی رحمان عفو شدند نام محبوسان شامل نشد که به گفته پیوندانشان با انگیزه های سیاسی در زندان هستند. سازمان های بین المللی حامی حقوق بارها از تاجیکستان طلب کردند که بزرگمهر یاروف، زید سعیدوف و اعضای بازداشت شده حزب ممنوع نهضت اسلامی را آزاد کند، ولی منابع رادیوی آزادی گفتند نام هیچ یک از این نفران در روی خط عفو شده ها شامل نشده است چون بسیاری آنها از پرزیدنت طلب بخشش نکردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. فرمان امام علی رحمان درباره آزاد کردن 378 محبوس روز 3 اکتبر و به دنبال سوگند یادکنی او صورت گرفت. دفتر مطبوعاتی پرزیدنت گفت محبوسان در اساس پرنسپ های انسان دوستانه و غمخواری به آیله و کودکان عفو شدند. بجز از نشر فرمان رئیس جمهور، مقامات در این زمینه هیچ شرحی رسمی از جمله روی خط پره محبوسان آزاد شده را نشر نکردند. اما دو منبع معتمد رادیوی آزادی در اداره زندان ها و دادستان کل که با این روی خط شناس شدند گفتند در آن نام بزرگمهر یاروف، زید سعیدوف و اعضای بازداشت شده حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیست. زید سعیدوف سال 2013، بزرگمهر یاروف و اعضای بلندپایه حزب ممنوع نهضت اسلامی سال 2015 بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم شدند. مخالفان و سازمانهای بین‌المللی حامی حقوق آنها را محبوس سیاسی نام می‌برند، ولی مقامات تاجیکستان وجود زندانیان سیاسی را رد کرده گفتند این افراد برای صادر کردن جنایت‌های مشخص در زندان هستند. یک منبع ما در اداره زندان‌ها گفت سه شرط اساسی وارد شدن بر روی خط شخصانی که مورد بخشش رئیس جمهور قرار می‌گیرند این اقرار شدن به گناه، پشیمانی و طلب بخشش از پرزیدنت است. حالان که نزدیکان بزرگمهر یاروف و برخی اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی قبلا گفتند که این نفران خود را بی‌گناه می‌دانند، به فرق از بزرگمهر یاروف نزدیکان غفار میرزایف سابق فرمانده گوارد ملی گفتند آنها پیشتر از پرزیدنت طلب بخشیدن این ژنرال سابق را کردند، اما نام او هم بر روی خط عفو شده ها شامل نشد. میرزایف را سال 2004 بازداشت و با اتهام های سنگین به حبس ابد محکوم کردند. خودی او و نزدیکانش این حکم را سنگین می حسابند. نزدیکان برخی محکوم شده های دیگر گفتند امید داشتند که فرزندان آنها با بخشش رئیس جمهور از زندان رها می شوند، امیدی که ظاهرا برباد رفت. خاصیت روزیه و یکی از آنها است. فرزند او به گفته خودش اول امسال با اتهام دزدی بازداشت و به 2 زندان محکوم شد. روزیه و گفت او بدون شوهر 6 فرزند را بزرگ میکند و پسری کلانش از نهایت تنگ دستی مواد غذایی دزدیده است. همصحبت ما گفت چند ماه پیش از پسرش خواسته بود به پرزیدنت برای بخشش مکتوب نویسد.
ما امروز چورما رفتم گفتن نمیشه سر دادم. با من گفتم بچه ما چی؟ گفتم بچه نغلطی. من دادر جان چیکو کنم؟ اینا مجبور نمیدونم. ای بچه کلون ما. اوزی ما کم کم مزم نیست. کم کم کسل اعصاب دارم.
طبق آخرین خبرها،
علکه برخی از محبوسانی که شامل بخشش رئیس جمهور شدند از زندان رها شدند. در تاجیکستان هنوز از چند سال قبل ترتیب عمل میکند که هر یک زندانی نوابسته از مهلت جزا و جنایتی صادر کردش حق دارد در دوام یک سال یک مرتبه توسط ماموریت زندان با عنوان این کمیسیه به نام پرزیدنت جهت بخشش جزایش درخواست فرستد. کمیسیه تحت رهبری نخست وزیر قاهر رسول‌زاده عریضه هر محبوس را بررسی کرده صلاحیت دارد که به عنوان رئیس جمهور پیشنهاد بازبینی شدن حکم محکوم شده را ارائه کند. در نهایت خود پرزیدنت تصمیم میگیرد که پیشنهاد حقوق شناسان و مقامداران اعضای کمیسیه را بپذیرد یا نه.